جنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
احتمال دارد جمهوری اسلامی در کنفرانس امنیت عراق شرکت نکند. سخنگوی نظامی آمریکا در عراق جمهوری اسلامی را به آموزش تروریست ها متهم کرد. و گروهی از دانشجویان و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران برای اعتراض به آبگیری سد سیوند امروز در تهران تظاهرات کردند. 30 دقیقه از ساعت 18 را پشت سر می‌گذاریم. عصرتان بخیر. 22 روز از ماه فروردین سال 1386، 11 روز از ماه آوریل سال 2007 میلادی است امروز. روماج تاپاس هستم و به همراه همکارانم دعوتتان می‌کنم تا شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. ما نیز با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده با تازه ترین ها از ایران و جهان، اخبار ورزشی، فرهنگی و نقد و نظر. مجله شامگاهی امروز را با خبرها آغاز میکنیم. آرمان مصطفی، عصرتان بخیر.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان وفادار رادیو فردا. اگر آمریکا 5 ایرانی دستگیر شده در اربیل را آزاد نکند، احتمال دارد جمهوری اسلامی در کنفرانس امنیت عراق شرکت نکند. این کنفرانس با شرکت همسایگان عراق و قدرت‌های جهانی قرار است در نخستین روزهای ماه می آینده در سطح وزیران امور خارجه در شرم الشیخ مصر برگزار شود. به نوشته روزنامه کیهان، جمهوری اسلامی به دولت عراق اطلاع داده است که تا زمانی که 5 نفری که تهران دیپلمات مینامد آزاد نشوند، شرکت ایران در هر کنفرانس درباره عراق با حضور آمریکا با مانع و دشواری جدی روبرو خواهد شد. این 5 نفر را نیروهای آمریکایی در ماه ژانویه گذشته دستگیر کردند و میگویند که از اعضای سپاه پاسداران و در ارتباط با شورشیان عراق بودند. در پاسخ به تهدید جمهوری اسلامی، گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، امروز گفت که این 5 تن آزاد نخواهند شد. سخنگوی نظامی آمریکا در عراق جمهوری اسلامی ایران را به آموزش تروریست ها در سرهم کردن و به بکار بردن بمب‌های کنار جاده‌ای متهم کرد. ژنرال ویلیام کالدول در کنفرانس مطبوعاتی امروزش در بغداد گفت: ما می‌دانیم که این بمب‌ها در خارج ساخته و به طور قاچاق به عراق وارد می‌شوند و می‌دانیم که چگونگی سرهم کردن و نصب آنها در ایران آموزش داده می‌شود. در نشست امروز مجلس شورای اسلامی، اکبر اعلمی نماینده تبریز از حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات درباره چگونگی مبارزه با گروه جندالله که در بلوچستان چندین عملیات مسلحانه انجام داده است توضیح خواست. آقای اعلمی پس از ارائه فهرستی از عملیات گروه جندالله از اسفند 1384 تا کنون از وزیر اطلاعات پرسید چرا نیروهای انتظامی و امنیتی در برخورد با این گروه این گونه عاجز و ناتوان ماندند. پس از توضیحات اکبر اعلمی، وزیر اطلاعات پاسخهایی داد که توضیحات وی نتوانست نماینده تبریز را قانع کند. در نتیجه وی از نمایندگان خواست تا اطلاعات و اخبار مربوط به ماه‌های اواخر سال 1384 و طول سال 85 را در جلسه غیر علنی توضیح دهد. گروهی از دانشجویان، دوستداران فرهنگ و طبیعت ایران و جمعی از نمایندگان سازمان‌های مردمی امروز در اعتراض به آبگیری سد سیوند در برابر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در تهران تظاهرات کردند. به گزارش ایسنا، شرکت کنندگان در این تظاهرات با سردادن شعارهایی مانند دفاع از میراث فرهنگی و طبیعی حق مسلم ماست، اعتراض خود را نسبت به آبگیری سد سیوند اعلام کردند.
متشکرم آقای مصطفی. و اما آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست. آیا ایران واقعا به مرحله تولید صنعتی سوخت هسته‌ای رسیده است؟ مجموعه از تحلیل‌ها و گفته‌ها از کشورهای مختلف جهان را پیرامون آخرین تحولات برنامه هسته‌ای ایران خواهیم شنید. اما همچنان یک پرسش: استراتژی روسیه در مقابل ایران چیست؟
از 5000 اصلی درخت تورانی ایرانی در اونجا هست که با آبگیری سد همه اونها از بین خواهد رفت. نخستین کوره ذوب فلزات که در همین دره بلاغی واقع شده و از بین
سری خواهیم زد به تنگ بلاغی. آیا اسرائیل و حزب الله لبنان در تابستان درگیر جنگ جدیدی خواهند شد؟ و نیز به اوکراین می‌رویم، جایی که انقلابی‌ها این بار رنگشان آبی است نه نارنجی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، با ما بمانید. اظهارات روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ورود ایران به مرحله تولید صنعتی سوخت هسته‌ای واقعیت است یا بلوف سیاسی؟ این اظهارات با تردید فراوانی در سطح بین‌المللی روبرو شده است. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
بسیاری از کارشناسان و مقامات مسئول قدرت‌های بزرگ تردید دارند که جمهوری اسلامی ایران به راستی بر سیستم پیچیده تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی مسلط شده باشد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌نویسد اگر ایران به راستی آنطور که در روز دوشنبه گذشته اشاره شد 3000 دستگاه سانتریفوژ داشته باشد که واقعاً به طور مداوم توانایی کار کردن و چرخیدن و تولید سوخت هسته‌ای داشته باشند، به سوی تولید مواد لازم برای ساختن بمب اتمی گام بزرگی برداشته است. همین خبرگزاری می نویسد اما اظهارات روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران می تواند توپ و بلوفی باشد در جنگ سیاسی هسته‌ای که میان ایران و جامعه بین المللی جریان دارد. به گفته تحلیلگران اغراق در شمار سانتریفوژها موضع ایران را در مذاکرات قوی تر می کند. آنتونی کوردزمن، تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی، میگوید ایران کشوری است که درباره ساختن و توسعه و تولید سلاح‌های متعارف نیز مرتب دروغ تحویل جامعه جهانی می‌دهد. و مارک فیتز پاتریک، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک لندن، اظهارات دولت ایران را اغراق‌آمیزتر از آن می‌داند که قابل باور کردن باشند. و مایکل لوی از شورای روابط خارجی آمریکا می‌گوید نباید در پذیرش حرف ایران شتاب کرد. در وین دیپلمات‌هایی نیست که به تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران آشنایی دارند، گفتند که ایران تا به حال بیش از 650 دستگاه سانتریفوژ نتوانسته است به کار اندازد و تازه این ماشین‌ها خالی می‌چرخد و اورانیوم غنی شده تولید نمی‌کند. کشورهای روسیه و فرانسه نیز روز سه‌شنبه دیروز در این مورد ابراز تردید کردند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه گفت که روسیه هنوز دلیلی در دست ندارد که ایران به راستی غنی سازی را آغاز کرده باشد.
ми уточняємо ситуацію, в тому числі в контактах з експертами МАГАТЕ, які продовжують.
ما در پی روشن کردن وضعیت هستیم، از جمله از طریق تماس با کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. تا به حال تأییدی مبنی بر این که غنی سازی اورانیوم به راستی شروع شده باشد و ماشین‌های جدیدی به کار افتاده باشند به دست نیاوردیم.
обогащение на новых каскадах началось.
ژان باتیست ماتئی، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، نیز گفته است که البته سخنان بیان می‌شود ولی واقعیت‌های تکنولوژیک را هم نباید نادیده گرفت. در وین دیپلمات‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گوشزد کردند که ایران این بار برخلاف گذشته عکس و فیلمی از پیشرفت‌های هسته‌ای‌اش نشان نداده است و هیچ دلیل عیدی نیز ارائه نکرده. اما از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کنند که ایران به راستی وارد مرحله تولید صنعتی سوخت هسته‌ای شده است. محمد سعیدی، معاون امور بین‌المللی سازمان انرژی اتمی، در تهران گفت شاید تصور می‌شد که ایران برای رسیدن به مرحله صنعتی به زمانی بیش از این نیاز داشت، اما با کار غیر قابل توصیف متخصصان به مرحله صنعتی رسیده است. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته‌ای ایران، نیز روز چهارشنبه امروز در واکنش به این ابراز تردیدها گفت اگر تردید غربی‌ها در این مسئله درست است، پس چرا به جمهوری اسلامی فشار وارد می‌آورند؟ به گفته کارشناسان برای تولید صنعتی سوخت هسته‌ای به 50 تا 60 هزار دستگاه سانتریفوژ نیاز است که بتواند بدون لرزش و گرم کردن کار کند. و سرانجام خانم ملیسا فلمینگ، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با رادیوی دولتی آلمان گفت ایران هنوز تا دستیابی به تکنولوژی ساخت بمب اتمی 4 تا 6 سال فاصله دارد.
Wir sind in Iran nach wie vor. Die Inspektoren sind eigentlich heute angetroffen in Natanz.
بازرسان امروز وارد نتنز شدند و به زودی گزارش خواهند داد. سازمان CIA و برخی کشورها میگویند ایران تا 4 سال دیگر به توانایی ساختن بمب اتمی میرسد، اما من معتقدم ایران زودتر از 4 تا 6 سال دیگر به این توانایی نمیرسد و در این مدت فرصت کافی برای مذاکره وجود دارد.
بازدید بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات نتنز میتواند نخستین برآورد بی‌طرفانه از میزان پیشرفت ایران باشد، هرچند که معلوم نیست ایران اجازه دهد بازرسان از همه بخش‌های تأسیسات نتنز دیدن کنند.
حمید فاطمی گزارش میداد. پرسش این است: آیا اظهارات روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ورود ایران به مرحله تولید صنعتی سوخت هسته‌ای واقعیت است یا بلوف سیاسی؟ اما همچنان در همین زمینه چند سیاستمدار و تحلیلگر آلمانی نیز در اظهار نظرهای خود سخنان رئیس جمهور ایران در تأسیسات نتنز را یک بلوف و یا لافزنی دانسته و همزمان ابراز تردید کردند که ایران بتواند در حال حاضر دست به تولید سوخت اتمی بزند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان بوندستاگ روپرش پولنز نسبت به اظهارات سیاستمداران ایران در مورد بهره‌گیری از تأسیسات اتمی در جهت مقاصد صلح‌آمیز ابراز تردید کرده و گفته است ایران به طور کلی در حال حاضر نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد، چرا که هنوز هیچ یک از نیروگاه‌های اتمی‌اش به بهره‌برداری نرسیده. والتر کولباو معاون فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد در تأسیسات اتمی نتنز، حرکتی را که دستگاه رهبری ایران آغاز کرده گامی در سمت و سوی خلاف ارزیابی کرده. هارالد مولر کارشناس خلع سلاح و رئیس بنیاد دولتی ریشه یابی مسائل جهانی سخنان تازه رئیس جمهور ایران را زنگ خطری برای دنیا ندانسته و گفته این سخنان به مثابه سوت زدن در جنگل است. این کارشناس سرشناس در توجیه دیدگاه‌های خود می‌گوید پس از آن که روسیه اعلام کرد که اگر ایران در اختلاف بر سر برنامه غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نیاید از ارسال سوخت اتمی خودداری خواهد کرد، ایران از پیوستن خود به دیگر کشورهای تولید کننده سوخت هسته‌ای خبر داد. آندراس شوکنهوف معاون فراکسیون پارلمانی احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان خواهان گفتگوهای تازه با ایران پیرامون نظارت همه جانبه بر برنامه اتمی شده است. پتر متسکر خبرنگار شبکه اول تلویزیون آلمان در تهران با اشاره به آنچه که روز دوشنبه در نتنز گذشت میگوید ایران خواسته است این طور وانمود کند که علارغم تحریم‌های اقتصادی در وضع موقعی است که میتواند دست به راه اندازی هزاران سنتریفوژ زند و برای تامین سوخت نیروگاه‌های خود به کمک دنیای خارج از جمله روسیه نیازی ندارد. رودولف کیملی مفسر روزنامه زود دوچه که تقریبا همه روزه درباره مسائل ایران می نویسد معتقد است که ایران هنوز فرسنگ ها با ساخت جنگ افزارهای اتمی فاصله دارد، با این حال اما از دنیای غرب می خواهد با ایران از در همکاری و نه رویارویی وارد شود. بخشی از این تفسیر به مسائل اجتماعی ایران اختصاص دارد و مفسر زود دوچه می نویسد محبوبیت احمدی نژاد در میان مردم نباید با شمار سنتریفوژ ها بلکه باید با بهای مواد غذایی مانند گوشت، میوه و برنج سنجیده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
باز هم برنامه هسته‌ای ایران و باز هم اظهار نظرها در این مورد. معاون امور آسیایی وزارت خارجه ایتالیا در واکنش به اظهارات روز یکشنبه محمود احمدی نژاد در رابطه با ورود ایران به حلقه کشورهای تولید کننده انرژی اتمی گفت این قطار بی ترمز در صورت عدم توقف متلاشی خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم.
اظهارات محمود احمدی نژاد در نتنز بازتاب آنچنانی در رسانه‌های ایتالیا و محافل سیاسی این کشور نداشته است، زیرا آنچه رئیس جمهور اسلامی ایران یک شنبه گذشته در نتنز بیان داشت کاملا قابل پیش بینی بود. با بازگشت ایتالیا به زندگی عادی و پایان تعطیلات عید پاک، البته رسانه‌ها و محافل سیاسی نمی توانستند اعلام خبر آغاز تولید صنعتی اورانیوم غنی شده در جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرند. اوگوینتینی معاون امور آسیایی وزارت خارجه ایتالیا البته تنها مقام دولتی است که تاکنون در این رابطه اظهاراتی را بیان داشته است. اینتینی میگوید بحرانی در جریان است و قطاری اتمی در حرکت که البته اگر متوقف نشود در فاصله نه بسیار دور دیوار جامعه جهانی را در مقابل خواهد یافت و بدون شک متلاشی خواهد شد. اینتینی معتقد است ادامه حرکت این قطار و عدم تجدید نظر ایران در سیاست‌های هسته‌ای‌اش مصوبه پس از مصوبه و تحریم پس از تحریم به درگیری نظامی خواهد انجامید و فاجعه‌ای وسیع‌تر از آنچه در عراق شاهد آن هستیم را به دنبال خواهد داشت. معاون وزیر خارجه ایتالیا که در حاشیه کنفرانسی در رابطه با صلح در خاورمیانه با خبرنگاران صحبت می‌کرد، بازگشت به میز مذاکرات را تنها راه برای جلوگیری از آنچه او فاجعه گسترده‌تری خواند دانست و افزود ضمن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به هر گونه سلاح و فناوری اتمی نظامی باید با این کشور در تولید انرژی هسته‌ای برای استفاده غیر نظامی و در روندی تحت کنترل همکاری کرد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
اسرائیل می رویم، جایی که رسانه‌ها و دولت مردان این کشور سخنان رهبران سازمان حزب الله لبنان را درباره احتمال درگیری نظامی جدید در تابستان پیش رو مورد تأمل قرار دادند. اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود قصد حمله به سوریه و یا برنامه‌ای برای عملیات نظامی جدید در لبنان ندارد. سران حزب الله میگویند در جریان یک حمله احتمالی آمریکا یا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ممکن است اسرائیل در صدد مقابله مجدد با حزب الله برآید. گزارش میترا فرهمند، گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل را در این باره میشنویم.
سه روز پس از سخنرانی شیخ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که بر آمادگی گروه خود برای رو در رو شدن دوباره با ارتش اسرائیل تاکید کرد، معاون وی شیخ نعیم قاسم نیز گفته است حزب الله خود را به جنگ افزار جدید مجهز می کند، زیرا به گفته وی احتمال وقوع جنگی جدید در منطقه در تابستان پیش رو زیاد است. در مصاحبه‌ای که در روزنامه انگلیسی گاردین منتشر شده، شیخ نعیم قاسم گفته است سیاست ماجراجویانه آمریکا ممکن است ارتش اسرائیل را در ماه‌های آینده به مسیر یک نبرد تازه با حزب الله بکشاند. شیخ نعیم قاسم معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آقای دیکچنی را نیز به دادن دستور برای نبرد پشت پرده با حزب الله متهم کرده است. اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA در چارچوب استراتژی دولت جورج بوش با هدف جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه گام‌هایی علیه حزب الله برمی‌دارد و از جمله شبه نظامیان مخالف حزب الله و عوامل حامی دولت فؤاد سینیور نخست وزیر لبنان را مورد پشتیبانی قرار خواهد داد. حسن نصرالله نیز بار دیگر گروه خود را پیروز نبرد 34 روزه تابستان گذشته با اسرائیل نامید. شیخ نصرالله که از هنگام آن نبرد زندگی مخفی دارد و از بیم حمله احتمالی اسرائیل تنها در موارد معدودی در ملأ عام ظاهر شده گفته است، طبیعی است که حزب الله خود را به انواع جنگ افزار و راکت برای یک نبرد جدید آماده کند. وی تاکید کرده که نظر به وضعیت کنونی حزب الله حق خود می‌داند که انتقال جنگ افزارها را مخفیانه انجام دهد. دولت مردان اسرائیل در فرصت هر دیدار با مقامات خارجی از جمله صدر اعظم آلمان، وزیر خارجه ایالات متحده و رئیس نمایندگان آمریکا که در روزهای اخیر در منطقه بودند، از آنچه که کاروان محموله‌های جنگ افزار از ایران و سوریه برای حزب الله می‌نامند، ابراز نگرانی می‌کنند. صدر اعظم آلمان در سفر به لبنان و خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در دیدار هفته گذشته از سوریه از عواقب ادامه تجهیز حزب الله اظهار نگرانی کردند. نخست وزیر اسرائیل از خانم پلوسی خواسته بود به رئیس جمهوری سوریه این پیام را برساند که اسرائیل در صدد حمله‌ای در تابستان به سوریه نیست. رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در گزارشی که دو هفته پیش به پارلمان این کشور ارائه کرد گفت حزب الله و سوریه به این ارزیابی رسیدند که اسرائیل در صدد حمله نظامی به سوریه و نیروها و مقرهای حزب الله است. این مقام نظامی اسرائیل گفت رهبران حزب الله و سوریه معتقدند که اگر آمریکا، اسرائیل یا هر عامل دیگری در صدد حمله به پایگاه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برآیند، ارتش اسرائیل با بهره‌گیری از وضعیتی که به وجود خواهد آمد به سوریه و حزب الله حمله خواهد کرد. در مصاحبه با روزنامه گاردین، شیخ نعیم قاسم، معاون حسن نصرالله گفته است، حزب الله بدون وقفه تاکتیک‌های خود را تغییر می‌دهد تا اسرائیل نتواند به گردآوری اطلاعات درباره تکاپوهای جدید حزب الله بپردازد.
پس از چند ماه بحران‌های پی در پی سیاسی در اوکراین و در میان سران گروه‌هایی که در پی تغییرات سیاسی موسوم به انقلاب نارنجی بر سر کار آمدند، بار دیگر این کشور در آستانه تغییراتی جدید قرار گرفته است. این بار اما انقلابیون از رنگ آبی استفاده می‌کنند. در تضاد با نارنجی پوشان طرفدار ویکتور یوشچنکو که بیش از دو سال پیش در مخالفت با ویکتور یانوکوویچ که هوادار مسکو است به خیابان‌ها ریختند، امروز در پایتخت این کشور هواداران هر دو گروه سیاسی در مخالفت با یکدیگر سفارایی کردند. گزارش میشنویم در همین مورد. امروز در کیف پایتخت اوکراین میدان استقلال مملو از آبی پوشان طرفدار نخست وزیر ویکتور یانوکوویچ و میدان اروپا مملو از نارنجی پوشان طرفدار رئیس جمهور ویکتور یوشچنکو است. پس از آنکه 2 آوریل ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین و رهبر جنبش موسوم به انقلاب نارنجی به دلیل تخطی از قانون اساسی دستور به انحلال مجلس و انجام انتخابات زودرس داد، هر روز فضای سیاسی این کشور ملتهب‌تر شده است. با وجود مخالفت شدید طرفداران یانوکوویچ و خود وی، ویکتور یوشچنکو اعلام کرد نظرش را عوض نمی کند.
Моє рішення конституційне і легітимне повороту.
من اطمینان می دهم که هیچ درگیری صورت نخواهد گرفت. کشمکشی نخواهد شد و قانون به رئیس جمهور این اجازه را می دهد تا وی انتخابات زودرس اعلام کند. انتخابات جدید عادلانه و آزاد خواهد بود.
مخالفان انتخابات زودرس با پرچم‌های آبی رنگ به خیابان‌ها ریختند. انتخابات زودرس عملاً در مخالفت با حزب صاحب اکثریت مجلس، حزب مناطق یا پارتی آرگینیف تعبیر شده است. حزب مناطق توسط ویکتور یانوکوویچ، نخست وزیر و رقیب سابق یوشچنکو در انتخابات ریاست جمهوری هدایت می‌شود. این حزب بیشتر از ریاست جمهوری یانوکوویچ حمایت می‌کرد. بیش از 2 سال پیش یانوکوویچ و طرفدارانش در حکومت به تقلب در انتخابات متهم شدند. در پایان سال 2004 و آغاز سال 2005 و در پی اعتراضات گسترده‌ای که به انقلاب نارنجی موسوم است، نهایتاً این حزب در انتخاباتی دموکراتیک شکست خورد. اما با گذشت زمان گروه‌های سیاسی شرکت کننده در انقلاب نارنجی دچار اختلافات شدید شدند. در انتخابات ماه مارس سال 2006 حزب مناطق این بار بدون انجام تقلب اکثریت مجلس را در دست گرفت. ویکتور یوشچنکو و هوادارانش به طرفداری از غرب و ویکتور یانوکوویچ و حامیانش به هواداری از مسکو شهرند. طرفداران ویکتور یانوکوویچ میگویند تا زمانی که رئیس جمهور از انتخابات صرف نظر نکند در خیابان‌ها میمانند. سرگی جوان اوکراینی طرفدار یانوکوویچ:
ما تا زمانی که رئیس جمهور نظرش را عوض نکند همینجا میمانیم. او باید نظرش را که اساساً غیرقانونی است تغییر دهد. ما میگوییم که پارلمان همان طور که هست باقی میماند.
بوریس گریزلوف سخنگوی دومای روسیه حمایت رسمی دوما را از یانوکوویچ اعلام کرده است.
ما نظر شورای عالی این کشور در مخالفت با رئیس جمهور را تایید و از آن حمایت میکنیم. نظر رئیس جمهور اوکراین مخالف قانون اساسی این کشور است.
شورای عالی حکومتی اوکراین با انجام انتخابات مخالفت کرده است. عملا این مخالفت سبب شد تا طرفداران رئیس جمهور که تا امروز توسط وی از راهپیمایی کردن منع شده بودند به خیابان‌ها بیایند. رئیس جمهور شورای عالی را منحل اعلام کرد. گفته می‌شود که آمارها نشان می‌دهند در صورت انجام انتخابات طرفداران مسکو در حزب مناطق ویکتور یانوکوویچ شکست خواهند خورد. انجام انتخابات زودرس برای ماه ژوئن خرداد ماه برنامه‌ریزی شده است. با این همه از امروز خیابان‌های پایتخت مملو از طرفداران دو چهره اصلی سیاسی این کشور است که هر دو خود را از همینک پیروز می‌نامند، ویکتور یانوکوویچ و ویکتور یوشچنکو.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
صدای شما.
درباره مسائل روز ایران و جهان دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221 1241 13.
شورای عالی امنیت ملی ترکیه به دولت عراق 2 هفته مهلت داده است تا نیروهای حزب کارگران کردستان موسوم به پیکاکار از شمال این کشور خارج کند. در غیر این صورت آنکارا ممکن است تدابیر سختی را علیه شمال عراق عملی سازد. پیکاکا قصد خروج از کردستان عراق را ندارد. علی جوانمردی از آنکارا.
شورای عالی امنیت ملی ترکیه در اجلاس روز سه‌شنبه 11 آوریل به ریاست احمد نژد سزر رئیس جمهور این کشور آنچه را تهدید شمال عراق توصیف کرد مورد بررسی قرار داد. در پایان این اجلاس دومین یادداشت اعتراضی و تا حدی تهدیدآمیز ترکیه خطاب به دولت عراق و حکومت منطقه‌ای کردستان منتشر شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه در این یادداشت اعتراضی پس از یادآوری وظایف بین‌المللی دولت بغداد در مبارزه با تروریسم و تأکید بر دوستی ترکیه با عراق آمده است، 2 هفته زمان برای اقدام عملی علیه تشکیلات تروریستی پیکاکا تعیین می‌شود. در صورت عدم اقدام دولت عراق ظرف 2 هفته آینده، ترکیه اقداماتی را در راستای تحریم اقتصادی کردستان عراق انجام می‌دهد. به دنبال آن در صورتی که تحریم‌های اقتصادی نیز پاسخگو نباشند، زمینه عملیات برون مرزی علیه نیروهای پیکاکا فراهم خواهد شد. در این میان خبرگزاری‌های ترکیه سخنان روز سه‌شنبه مسعود بارزانی را نشانه تداوم تهدید علنی علیه تمامیت ارضی ترکیه دانستند. آقای بارزانی روز سه‌شنبه بار دیگر گفت در صورت مداخله ترکیه در امور کردستان عراق، کردها نیز مقابله به مثل خواهند کرد. رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان عراق تأکید کرد کردها خواهان وحدت عراق بوده و تجزیه طلب نیستند، وحدتی که بر مبنای قانون و مشارکت داوطلبانه همه ساکنین عراق باشد. اما اگر بار دیگر دیکتاتوری حاکم شود، کردستان از عراق جدا خواهد شد. از سوی دیگر رسانه‌های کرد عراقی ناخرسندی آنکارا نسبت به سخنان مسعود بارزانی مبنی بر مقابله به مثل در برابر مداخلات ترکیه را تنها بهانه‌ای برای اجرای برنامه‌های از پیش طرح‌ریزی شده علیه حکومت منطقه‌ای کردستان ارزیابی کردند. به گزارش آژانس خبری اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق، نیروهای ارتش ترکیه به مواضع مرزی کردهای عراقی نزدیکتر شدند. همزمان شبه نظامیان پیکاکا قرارگاه‌های ثابت خود در ارتفاعات خواکرک در مرز شمال عراق با ترکیه را ترک نموده و به ارتفاعات قندیل در مرز با ایران نقل مکان کردند. بنابراین گزارش شبه نظامیان پیکاکا در ارتفاعات مرزی کردستان عراق با ایران و ترکیه مستقر شده و به گفته خود آماده دفاع در برابر حملات احتمالی ترکیه و ایران هستند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
آنکارا تهدید می‌کند که در صورت عدم اخراج پیکاکا از شمال ترکیه ممکن است تدابیر سختی را علیه شمال عراق عملی کند. ما از عراق و ترکیه به افغانستان می‌رویم. آمار جدید قربانیان حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌های طالبان در سال جاری میلادی از سوی نیروهای تحت فرمان ناتو منتشر شد. بر اساس این آمار در 3 ماه گذشته بیش از 300 افغان در افغانستان جان باختند. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل گزارش می‌دهد.
نیروهای زیر فرمان ناتو اعلام کردند که از آغاز سال 2007 میلادی تا کنون بیش از 300 غیر نظامی افغان در جریان بمب‌گذاری‌ها و حملات انتحاری کشته شدند. یک سخنگوی نظامیان ناتو صبح امروز در کابل در این حال گفت که بیش از 10 سرباز خارجی نیز در جریان نبردهای سال جاری میلادی جان دادند. مارتین می سخنگوی نیروهای ناتو تصریح کرد در 2 ماه اخیر آمار حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌های طالبان افزایش داشته است. در 2 ماه اخیر ما شاهد بودیم که شورشیان طالبان حملات انتحاری را افزایش دادند. از اول ژانویه تا امروز در مجموع 350 افغان کشته شدند. در میان کشته شدگان از همه اقشار جامعه افغانی به شمول پلیس و نیروهای امنیتی شاملند. این سخنگوی آیساف میگوید که آمار دقیق قربانیان حملات 5 سال گذشته طالبان را ندارند، اما در سال 2006 میلادی بیش از 1000 تن در افغانستان کشته شدند. آقای می در حال از افزایش حملات انتحاری طالبان خبر میدهد که ملا دادالا فرمانده نظامی طالبان در افغانستان اعلام کرده است شمار زیاد از داوطلبان حملات انتحاری را برای سال جدید خورشیدی در اختیار دارد. رسانه‌های خبری از قول ملا دادالا گزارش دادند که او بیش از 1800 حمله کننده انتحاری آموزش دیده را برای حملات سال جدید خود آماده ساخته است. در همین حال در هفته‌های اخیر و پس از معامله دولت افغانستان با شورشیان طالبان، بر سر خبرنگار ایتالیایی، طالبان تاکتیک گروگانگیری را در پیش گرفتند. بر اساس این تاکتیک، اجمل نقشبندی خبرنگار افغان نیز سربریده شد و در حال حاضر بیش از 5 شهروند خارجی که در سازمان‌های امدادرسانی کار می‌کردند، از سوی طالبان ربوده شده و گروگان گرفته شدند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده در افغانستان، در 3 ماه گذشته بیش از 300 شهروند این کشور جان خود را بر اثر حملات انتحاری و بمب‌گذاری ها از دست دادند. این رادیو فرداست. ساعت 12، هفته بعد از ظهر. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اجازه بدهید پیش از آن که ادامه بدهیم مجله را، بار دیگر نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها از ایران و جهان. آقای مصطفی باری، عصر شما بخیر.
عصر بخیر و درود به شنوندگانی که این ساعت به ما میپیوندند. مرکز پژوهش‌های پارلمان ایران پیشبینی کرد که نرخ تورم در ایران در سال جاری به 23.4% میرسد و این در حالی است که پارسال وزیر امور اقتصادی و دارایی از تلاش دولت برای یک رقمی کردن نرخ تورم خبر می‌داد. به نوشته روزنامه آفتاب یزد چاپ تهران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نرخ تورم را 11% اعلام کرده و گفته بود که در دوره دولت او نرخ تورم به کمترین میزان در 40 سال اخیر رسیده است. بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش حجم نقدینگی ناشی از استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی این وضع را به وجود آورده و در نتیجه دولت مجبور خواهد شد در سال 1386 به میزان 60% از اعتبارات عمرانی بکاهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران مخالفت کردند. این طرح پس از انتشار گزارش‌هایی درباره سوء استفاده از بودجه شهرداری تهران در دوره مسئولیت محمود احمدی نژاد تهیه شده و به تصویب کمیسیون عمران مجلس نیز رسیده بود. در جلسه امروز مجلس از 203 نماینده حاضر تنها 93 تن به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رأی موافق دادند و در نتیجه این طرح به تصویب نرسید. دادگاه انقلاب اسلامی تهران آزاده فرقانی دانشجوی دانشگاه تهران را به 2 سال زندان تعلیقی محکوم کرد. این دختر دانشجو اواخر خرداد ماه گذشته در تظاهراتی برای دفاع از حقوق زنان در میدان هفته تیر تهران شرکت کرده بود. دادگستری جمهوری اسلامی آزاده فرقانی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی مجرم شناخته است. در ملایر 4 تن از فعالان دانشجویی به کمیته انضباطی احضار شدند. نجمه نوربخش، وهاب ندیمی، زهرا سفری و محسن ابراهیمی در تظاهرات دانشجویی روز 16 اسفند گذشته در دانشگاه ملایر شرکت داشتند. دانشجویان شرکت کننده در آن تظاهرات به تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و آنچه که کارهای خلاف قانون و برخورد نامناسب مسئولان با دانشجویان مینامیدند اعتراض داشتند. و آخرین خبر این که در الجزیره پایتخت الجزایر دست کم 23 تن بر اثر انفجار 2 بمب کشته و نزدیک به 170 تن دیگر زخمی شدند.
یک بار دیگر متشکرم آقای مصطفی. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ایران میگوید با چین یک قرارداد برای فروش گاز بسته است. چینی ها میگویند قصد ندارند از ایران گاز بخرند. سازمان غیر دولتی امرجنسی در اعتراض به دولت افغانستان این کشور را ترک کرد. فیلم نیمه ماه در جشنواره استانبول درخشید.
سالونای سینمایی که میخواستن فیلمو نمایش بدن قبلا همه فیلم ها پیش فروش رفته بودن.
گفتگو با تهیه کننده فیلم نیمه ماه نیز در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. با ما بمانید. شرکت نفتی سینوپک چین روز سه‌شنبه اعلام کرد این شرکت قصد خرید گاز مایع طبیعی از ایران را ندارد. پیش از این وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته بود ایران و شرکت چینی در آستانه امضای قرارداد 100 میلیارد دلاری برای فروش گاز و توسعه میدان نفتی یادآوران هستند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
تنها یک روز پس از اینکه وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که یک قرارداد 100 میلیارد دلاری میان ایران و چین در آستانه امضا قرار دارد، روز سه‌شنبه چن تونگای رئیس شرکت چینی سینوپک در یک کنفرانس خبری در هنگ کنگ به مناسبت انتشار گزارش مالی این شرکت اعلام کرد این شرکت قصد خرید گاز مایع از ایران را ندارد. وی دلیل انصراف سینوپک را قیمت بالای گاز ایران خواند. رئیس شرکت سینوپک گفت این شرکت به عملیات ساختمانی و مهندسی خود در میدان یادآوران ادامه میداد و سرگرم گفتگو درباره شرکت در عملیات استخراج نفت در این منطقه است. وی همچنین گفت گفتگوها بر سر یک قرارداد مهندسی در جریان است اما بسیار پیچیده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، با وجود انصراف شرکت سینوپک از خرید گاز مایع از ایران، دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی چین با وجود تهدیدهای آمریکا به دنبال گسترش حضور خود در بخش انرژی ایران هستند. از جمله شرکت‌های پتروچاینا و شرکت نفت فلات قاره چین مذاکراتی را برای امضای قراردادهای مهم گاز مایع طبیعی با ایران برگزار کردند. کاظم وزیری همانه وزیر نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه در حاشیه اجلاس مجمع جهانی گاز در دوحه قطر اعلام کرده بود که ایران در آستانه امضای قرارداد نهایی 100 میلیارد دلاری با شرکت سینوپک چین برای توسعه میدان نفتی یادآوران و فروش سالانه 10 میلیون تن گاز مایع طبیعی یا LNG به چین است. میدان نفتی یادآوران در جنوب ایران قرار دارد و گفته می شود که این میدان نفتی دارای 17 میلیارد بشکه ذخیره نفتی است و تولید روزانه آن نیز بالغ بر 300 تا 400 هزار بشکه نفت خام پیش بینی شده است.
شرکت چینی که قرار بود از ایران گاز مایع بخرد از تجارت با ایران صرف نظر کرد. دلیل رسمی قیمت بالای گاز ایران. اما سازمان غیر دولتی امرجنسی که دو بیمارستان در کابل و لشکرگاه در ولایت هلمند را اداره می‌کرد در پیامد بازداشت یکی از مدیران افغانش و اتهام همکاری با طالبان از سوی مقام‌های محلی افغانستان را موقتاً ترک کرد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم.
امرجنسی سازمان غیر دولتی ایتالیایی که از سالها پیش دو بیمارستان در کابل و لشکرگاه در ایالت هلمند را اداره می کند، صبح امروز 40 نفر کادر غیر محلیش را با یک هواپیمای سازمان ملل متحد از افغانستان خارج نمود و به دبی منتقل ساخت. روز گذشته، امرالله صالح، مدیر سازمان امنیت ملی افغانستان، مدیر افغانی بیمارستان لشکرگاه امرجنسی رحمت الله حنیف را که 20 مارس گذشته در پیامد آزادی خبرنگار روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا بازداشت شده بود، متهم به همکاری با طالبان نمود و سازمان امرجنسی به عنوان نهادی حامی خرابکاران نام برد. روز قبل از آن، بنیانگذار امرجنسی دکتر جینو استرادا سازمان امنیت افغانستان را لانه جنایتکاران خوانده بود. رحمت الله حنیف و امرجنسی به نمایندگی از دولت ایتالیا در جریان ربوده شدن خبرنگار لا رپوبلیکا در ماه مارس و خبرنگار ایتالیایی دیگری در اکتبر سال گذشته میلادی با طالبان وارد مذاکره شده بودند. در محافل سیاسی روم گفته می شود سازمان امنیت برون مرزی ایتالیا سیزمی نیز نسبت به نقشی که حنیف در این دو گروگانگیری داشته است مشکوک هستند و شاید به همین دلیل در این روزها بسیاری از سیاستمداران و مقامات دولتی ایتالیایی تلاش دارند از این نهاد غیر دولتی فاصله گیرند. کارلو گاربانیاتی سخنگوی امرجنسی در گفتگو با رادیو فردا در رابطه با تصمیم این نهاد به ترک افغانستان میگوید ما به عنوان اعتراض از افغانستان خارج نشدیم و خروج ما نمادی نیست. دلیل خروج ما به مسائل امنیتی ربط دارد، زیرا وقتی مسئول نیروهای امنیتی افغانستان امرالله صالح میگوید امرجنسی سازمانی حامی تروریست است، ما آن را نوعی اعلام جنگ تلقی میکنیم و بنابراین ادامه حضورمان در این چنین شرایطی را به هیچ وجه جایز نمیدانیم. نقش امرجنسی و قتل مترجم و راننده خبرنگار لا رپوبلیکا سید آقا و اجمل نقشبندی به بحرانی سیاسی در ایتالیا دامن زده است. رئیس مجلس روم فاوستو برتینوتی صبح روز چهارشنبه گفت دولت باید پنجشنبه در نشست عمومی مجلس برای پاسخگویی در رابطه با مسائل مربوط به افغانستان حضور یابد. سه‌شنبه نخست وزیر رومانو پرودی گفته بود به هیچ وجه قصد پاسخگویی به نمایندگان را ندارد و احتمالاً وزیر خارجه ماسیمو دالما پنجشنبه در پارلمان برای ارائه توضیحات لازم حضور خواهد یافت. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
روسیه انتظار دارد که با کشورهای دیگر برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به مشکل بر نخورد. روس‌ها که به تحریم اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران رأی مثبت دادند، امیدوارند که مسئله ساختگی بودن طولانی شدن مذاکرات آنها و کشورهای ذی‌نفع که با مسئله ایران در ارتباط هستند تنها یک فرضیه باشد. داوود هرمیداس باوند کارشناس مسائل بین‌المللی بر این عقیده است که روس‌ها با به تأخیر انداختن انجام تعهدات خود در تکمیل نیروگاه بوشهر تنها منافع خود را در نظر می‌گیرند. گفتگوی یلدا افضلی را می‌شنویم با هرمیداس باوند.
روسیه انتظار دارد که ادامه همکاری‌هایش با ایران بر سر تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر تأثیری بر عضویت آن کشور در سازمان تجارت جهانی نداشته باشد. سرگئی پریخودکو، دستیار رئیس جمهوری این کشور، گفته است که روسیه امیدوار است که فرضیه ساختگی بودن طولانی شدن مذاکرات روسیه و کشورهای ذی‌نفع که با مسئله ایران در ارتباط هستند تنها یک فرضیه باشد. این در حالی است که آگاهان در تهران بر این باورند روس‌ها که تا پیش از صدور قطعنامه دوم شورای امنیت در نیروگاه اتمی بوشهر کار می‌کردند، به ناگهان با پیش کشیدن مشکلات مالی بخشی از متخصصان خود را از خاک ایران خارج کردند. این عقب نشینی از نگاه داوود هرمیداس باوند، کارشناس مسائل بین المللی، با عنوان تأخیر در عمل نکردن به تعهدات مالی ایران در مقابل شرکت اتم استروی اکسپورت روسی، تاکتیکی است که روس‌ها در مقابل مسئله هسته‌ای ایران در عرصه سیاست خارجی خود پیش گرفتند.
یه اقدامات تاکتیکی میکنه، یه روش استراتژیک داره. تاکتیکی این است که ایران رو همی مطرح کنه که در جهت منافع ایران اقدام میکنه، ولی عملا در یه دید استراتژیک همراه با دیگر کشورها در شورای امنیت در حال رأی به قطعنامه داد به اتفاق آرا و حتی من بر این باورم در آینده روسیه شاید این رو مطرح بکنه که اون شرکت نیمه مستقله با دولت روسیه متفاوته. فرایندش این است که روسیه به دلایل مختلف مایل نیست در حال حاضر پروژه بوشهر رو تکمیل بکنه، حالا ها به دلایل مالی یا به دلایلی که گفتم پایبندی به مفاد قطعنامه شورای امنیت.
دو روز پیش رئیس مجلس دومای روسیه عنوان کرد که روسیه باید به مفاد قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشد. این اظهار نظر در آستانه اثرگیری مذاکرات ایران با شرکت روسیه طرف قرارداد، آن هم بعد از اظهار نظر رسمی ایگور ایوانوف، رئیس شورای امنیت ملی این کشور که گفته بود ایران اتمی برای روسیه تهدید به حساب می آید، قابل تأمل است. داوود هرمیداس باوند در این باره می گوید که روس‌ها با رفتار دوگانه‌ای که در پیش گرفتن در نهایت منافع ملی کشور خود را در نظر میگیرن، نه ایران را.
اونا دنبال منافع کشورشون هم و میخوام بعدم در داد و ستد نهایی گرفتن امتیاز مساعد بکنن برای گرفتن امتیازی کن. در این حال رابطه ظاهرا نقصش هم با ایران داشته باشه. مثلا پس کنید در شورای امنیت روسیه تاکید میکنه که افزایش اسامی پس کنید نظر مساعد نداره، با همین وجود کار، ولی به خود قطعنامه رأی مثبت. بنابراین اینا سعی میکنن هم ایران رو نگه دارن، یعنی روسیه، هم رابطهش رو با ایران حفظ کنید و هم نهایتا در جهت موضع آمریکا و کشورهای غربی حرکت بکنه و هم داستان شد و تا به حال هم چنین بود.
صبح امروز روسیه از ایران به دلیل آنچه آزمایش موشک دفاع هوایی در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر خواند انتقاد کرد. سرگئی نوویکوف، سخنگوی آژانس اتمی روسیه، معتقد است تمرین‌های موشک‌های دفاع هوایی در نزدیکی این نیروگاه که 2000 نیروی روسی در آنجا مشغول به کارند به متخصصان این کشور اطلاع داده نشده است و همین مسئله کار آنها را دچار اختلال می‌کند. میخائیل کامینین، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفت است که سفارت روسیه در ایران از این کار تعجب کرده است و از تهران خواسته که پیش از انجام چنین اقداماتی پرسنل بوشهر را در جریان این امر قرار دهند.
داوود هرمیداس باوند میگوید روسیه در شرایط فعلی مایل نیست پروژه نیروگاه اتمی بوشهر را به سرانجام برساند. گفتگوی یلدا افسری را میشنیدیم با همیداس باوند. قدیمی ترین نیروگاه اتمی ایران یعنی نیروگاه اتمی بوشهر همچنان در حال ساخته شدن است. یادآوری میکنم رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که این کشور به مرحله تولید صنعتی سوخت هسته‌ای رسیده است. و ما یک گزارش فرهنگی. 26مین جشنواره بین المللی فیلم استانبول شنبه گذشته در این شهر آغاز شد. حضور فیلم نیمه ماه آخرین ساخته بهمن قبادی کارگردان ایرانی در بخش مسابقه این جشنواره مورد توجه رسانه‌های ترکیه قرار گرفته است. علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در ترکیه درباره تازه‌ترین فیلم بهمن قبادی گفتگوی دارد با عباس غزالی مجری طرح فیلم.
در 26مین فستیوال بین‌المللی فیلم استانبول که از روز 31 مارس آغاز شده و تا 15 آوریل ادامه خواهد داشت، 235 فیلم فیلمسازان سرشناس کشورهای مختلف جهان به روی پرده می‌روند. در این فستیوال حضور پررنگ فیلم نیمه ماه آخرین ساخته بهمن قبادی و محصول مشترک ایران، کردستان عراق، اتریش و فرانسه در رسانه‌های ترکیه بازتاب قابل توجهی داشته است. وبسایت رسمی فستیوال بین‌المللی فیلم استانبول فیلم نیمه ماه را که جزو 14 فیلم بخش مسابقات فستیوال است در زمره بهترین فیلم‌های بلند فستیوال دانسته است. فیلم نیمه ماه برنده جایزه بزرگ صدف طلایی از 54مین جشنواره بین‌المللی فیلم سان سباستیان اسپانیا روز سه‌شنبه 10 آوریل در استانبول اکران شد و با استقبال کم نظیر تماشاچیان روبرو گردید. عزیزتان، مسئول فستیوال بین‌المللی فیلم استانبول نیمه ماه را از ستاره‌های اصلی فستیوال دانست و انتقاد روزنامه‌های ملی‌گرای ترکیه نسبت به این فیلم را بی‌پایه و اساس توصیف کرد. روزنامه‌های زمان، صباح و ملیت تصاویر پایانی فیلم نیمه ماه که سربازان ترک را خشن جلوه می‌دهد، بی‌انصافی قلمداد کرده و نوشته بودند با اینکه این فیلم برنده جوایز بین‌المللی است و در 21 فستیوال بین‌المللی نمایش داده شده، اما در آن نسبت به ترک‌ها بی‌انصافی شده است. فیلم نیمه ماه داستان نوازنده پیر و سرشناس کردستان را همراه فرزندانش نشان می‌دهد که پس از سرنگونی حکومت صدام برای اجرای کنسرت به کردستان عراق می‌روند. هدیه تهرانی، گلشیفته فراهانی و حسن پورشیرازی جزو بازیگران اصلی این فیلم هستند. عباس غزالی از مجریان طرح فیلم نیمه ماه اهل کردستان عراق در 26مین فستیوال بین‌المللی فیلم استانبول حضور دارد. عباس غزالی:
فیلم خودشو که یه فیلم کردی، یه فیلم هنریز در مورد هنر، در مورد آواز خواندن و موزیک و چه در کردستان عراق و یا ترکیه و یا ایران، کردها تشنه اینه که بدونن چه چیزی گفته و کارهای سینمایی تاک و من همینه خودشون یه پیامی دارن، دیدگاه ویژه‌ای که او به سینما داره. تا که ما رسیده بودیم استانبول، چه تاک و من که از تهران داشت می اومد و منم که قبلا اومده بودم، دیدیم که او سالونای سینمایی که میخواستن فیلم و نمایش بدن قبلا همه فیلم ها پیش فروش رفته بودن. برای نمونه نویسنده معروف آقای اشار کمال اومده بودن. یعنی یه کار هنری سینمایی در مورد هنر موزیک که صحبت میکرد، یه جایگاه ویژه خودشو داشت. مخصوصا مردم که روزنامه قدر نوشتم در ایران این فیلم توقیف شده، عواملشو بدونن، یعنی فکر کنم در همین مورد بوده.
از عباس غزالی سوال کردم به نظر شما چرا فیلم نیمه ماه در ایران توقیف شده است، با توجه به اینکه فیلم‌های قبلی بهمن قبادی توانسته بودند مجوز پخش دریافت کنند.
هر مملکتی برای خودشون یه قانونای وضع کردن. در ایران هم زن که آواز بخوند به تنهایی در قوانین جمهوری اسلامی حرام میدونن. و از طرف دیگر هم داستان یه فیلم کردی، یعنی فکر کنم از عوامل مشخصی نباشه، چون فیلم‌های دیگری که اگه بهمن مستی از پا و یا لاک پشتا پرماز میکنن یا آوازهای سرزمین مادری، همشون کردی بودن. با اینکه در این موردی که بتونن اهتمام بدن و در ایران توزیع بشه و یا به نمایش در بیاد نبوده، ولی خوب راهشو نگرفتن. ولی فکر کنم یکی از عوامل این که در ایران راه این فیلمو گرفتن آوازخوانی خواننده زن بود و دلایل دیگری به اون صورت نمیبینم، چون وقتی فیلم کار کرد همشو مجوزشو هم از ایران داده و این فیلم هم از نریوان استان کردستان و سنندج و سقز و تصویربرداری شده و اون نیروهای انتظامیش و جمهوری اسلامی هر روز می اومدن. اگر شما تایتلشون نشون بده از نیروهای انتظامی و استانداری و فرمانداری و همه ارگان های کمیته امداد و همه به این فیلم همکاری کردن، ولی بعدا امید است اشکالی که پیش اومده از نظر وزارت ارشاد رفع بشه و فیلم هم مردم ایران هم بتونن ببینن.
بهمن قبادی در فیلمی که پاییز آینده در عراق فیلم برداری خواهد شد، این بار داستان یک زن خبرنگار 45 سالی آمریکایی را که در زمان جنگ آمریکا و عراق وارد آن سرزمین می شود به تصویر می کشد. عباس غزالی کار با بهمن قبادی را وظیفه خود می داند.
ما کردها با این که تقسیم شدیم، ولی اون که نتونستن از ما بگیرن زبان و فرهنگ و کلتور ما. وقتی من در هولر با کردی صحبت می کنم، یا یکی در سنندج و دیگری در دیاربکر و یا قامشو صحبت می کنه، همه از یه فرهنگ و یه چیزی. و کاک بهمن هم میسه یک کرد، اومدن از حکومت اقلیم کردستان درخواست همکاری کردند و استقبال زیادی شد، به ویژه از طرف نخست وزیر اقلیم کردستان آقای نیچیوان بارزانی پشتیبانی مادی و معنوی شد و از طرف ایشون به منم توصیه شد که با ایشون باشم و این فیلمم با موفقیتی که خودتو میدینی حالا راه خودشو را طی کرده و میرد. فکر کنم فیلم پیام خودشو داره که یه ملتی هست به نام کرد و داره پیام خودشو به جهانیان میرساند.
قرار است فیلم نیمه ماه روز پنجشنبه 12 و روز شنبه 14 آوریل بار دیگر در استانبول به نمایش درآید. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
همچنان در دنیای فرهنگ میمانیم، منتها این بار با اخبار نسبتا نگران کننده. با وجود نگرانی رو به گسترش علاقه‌مندان به آثار باستانی ایران، اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران میگوید که آبگیری سد سیون تا شهریور ماه سال جاری انجام نمی شود. کار احداث این سد در محوطه موسوم به دره بلاغی از سال 1371 و بدون استعلام از سازمان میراث فرهنگی آغاز شد. بر اثر ساخت این سد 8 کیلومتر از تنگ بلاغی به همراه آثار درون آن به زیر آب فرو خواهد رفت. این امر اعتراض دوستداران میراث فرهنگی را به دنبال داشته است. آنها امیدوارند با شکایتی که مطرح کردند بتوانند آبگیری این سد را که ماهاست درباره آن بحث می شود متوقف کنند. محمد علی دادخواه وکیل این پرونده به رادیو فردا می گوید که بیش از 1000 نفر به او وکالت دادند که از پرویز فتاح معاون رئیس جمهور و اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی شکایت کند. محمدی دادخواه در پاسخ به این سوال یلدا افسلی که پرونده در چه مرحله است چنین میگوید:
این شکایت ما تنظیم کردیم به دادسرای مرودشت که صد سیبند در حوزه استحفاظی اونه ارائه دادیم، اما دادستان مرودشت اعتقاد داشت که با توجه به اینکه اخیراً در پاسارگاد دادسرای دیگری احداث شده است، به شایستگی اون دادسرا و عدم صلاحیت خودش اعلام نظر کرد. با مراجعه که دادسرای پاسارگاد داشتیم، دادستان جوان اونجا نپذیرفت که شکوایی رو ثبت بکنه و اعتقاد داشت که با توجه به اینکه متهمان ما برابر قانون در زمره کسانی هستند که باید به اونها در دادگستری تهران رسیدگی بشه، از ثبت شکوایی ما امتناع کردند.
آقای دادخواه، اگر صد آبگیری بشه، حالا در آینده‌ای که اینها دارن پیش بینی میکنن و یا ازش حرف میزنن، کدوم میگه از آثار باستانی این منطقه آسیب میبینه؟
بیش از 5000 اصله درخت تورانی ایرانی در اونجا هست که با آبگیری صد همه اونها از بین خواهد رفت. راه کوچنشینی عشایره که مسدود خواهد شد. نخستین کوره ذوب فلزات که در همین دره بلاغی واقع شده و از بین خواهد رفت. اولین غار احداث شده به وسیله هخامنشی‌ها که در اینجا سکونت گزیدند که با آبگیری نابود خواهد شد. فارغ از اینها، چون اکولوژی هوا تغییر میکنه و رطوبت باعث اون میشه که سنگ‌های آهکی که ساختار مقبره کوروش رو تشکیل داده است دارای خلل و فرج بشه و به مرور ایام فرو بریزه، برای مبادی ما فکر می‌کنیم حق ماست که نسبت به این موارد اعلام شکایت بکنیم و تکلیف دادستان که اون رو پیگیری بکنه.
آقای دادخواه، آقای رحیم مشایی اعلام کردن که موافقتنامه آبگیری سد در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته و این سد تا شهریور ماه آبگیری میشه. آیا امیدوار هستین که به پرونده‌تون تا اون زمان رسیدگی کنند؟
ما بسیار امیدواریم، چون ما حرف منطقی میزنیم، ما موازین اصولی داریم، ما منطبق با قانون اعلام نظر میکنیم، ما مستندمون اعلام نظر اداره حقوقی قوه قضاییه است. قاعدتا باید دادگستری کار علمی بکنه و حرف منطقی رو خریدار باشه.
در پرونده مترو اصفهان هم تونستید شما با شکایت جلوی تخریب آثار باستانی اصفهان رو بگیرید. آیا خوشبین هستین که این اتفاق یک بار دیگه بیفته؟
اولش یک بار دیگر نیست و این سومین بار میشه، چون ما با همین طریق جلوی برج جهان نما رو هم گرفتیم و چهارباغ دومین بود و این سومین موردیه که ما سر دعوا میکنیم. ضمن اینکه دادسرای کرمانشاه هم در خصوص میراث فرهنگی اونجا که ما اعتراض کردیم دستور تعطیل و توقف عملیات پتروشیمی رو صادر کرد. ما بسیار امیدواریم که به نتیجه برسیم.
ما هم بسیار امیدواریم. محمد علی دادخواب پرسش های یلدا افسلی در مورد پرونده آبگیری سد سیوند پاسخ میداد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خود بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدارم.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا،
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
مجله شامگاهی رادیو فردا را شنونده هستید. به لحظات پایانی، 5 دقیقه پایانی مجله نزدیک میشویم. اجازه بدهید تا تازه های ورزشی را بشنویم از فریدون شیبانی.
دنیای ورزش. محسن صفایی فراهانی رئیس کمیته ویژه فدراسیون فوتبال ایران برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از تشکیل کمیته 3 نفره با حضور نماینده هیئت رئیسه، مسئول حقوقی و دبیرکل فدراسیون فوتبال خبر داد. مدیر موقت و تعیین شده فدراسیون بین‌المللی فوتبال همچنین اعلام کرد که در جلسه مجمع عمومی فوتبال برای تعیین رئیس و هیئت رئیسه طبق اساسنامه تسلیم شده به فیفا رئیس افتخاری وجود ندارد و تنها رئیس سنی انتخاب می شود که حق رأی ندارد. او بار دیگر تاکید کرد که اعضای کمیته ویژه نیز در این مجمع حق رأی ندارند. بهمن سالنیا مربی پیشین تیم‌های ملی فوتبال ایران و باشگاه ملوان به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان ایران منصوب شد. سالنیای 68 ساله پیش از این در سال 1374 نیز مربیگری تیم ملی جوانان ایران را به عهده داشت. امشب در سومین دور رقابت‌های مرحله گروهی جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا تیم فوتبال سپاهان اصفهان در العین امارات به پیکار تیم این شهر می‌رود. این مسابقه‌ای بین سپاهان پیشتاز گروه چهارم و العین قرنشین است. مربیگری تیم العین را والتر زنگا به عهده دارد که در جام جهانی 1990 در ایتالیا دروازه‌بان تیم ملی میزبان بود و با این تیم به مقام سوم رسید. تیم العین در حال حاضر با 1 شکست از الشباب در زمین خود و 1 تساوی در زمین الاتحاد سوریه تنها 1 امتیاز دارد، ولی سپاهان با 2 پیروزی بر حریفان سوری و سعودی صدرنشین است. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز نوشت که العین در شرایط سختی پس از شروعی ضعیف تنها باید پیروز شود. این تیم در سال 2003 قهرمان اولین دوره این جام شد و سال 2005 به مقام نایب قهرمانی دست یافت. العین با 9 بار قهرمانی در امارات تنها تیمی است که هر بار از مرحله گروهی صعود کرده است. اما این بار چنین توفیقی آسان به نظر نمی رسد، ضمن آنکه در میانه لیگ فوتبال امارات به سر می برد و با شکست سنگین 4-1 هفته پیش از تیم الوصل در مسابقه پایانی جام حذفی امارات برای حضور در سال آینده هم بختی ندارد. سایت مزبور با ستایش از تیم سپاهان به عنوان قهرمان جام حذفی ایران می نویسد که تیم ایرانی در فکر انتقام شکست 2 سال پیش در همین ورزشگاه خلیفه است. فدراسیون کشتی ایران از فدراسیون کشتی روسیه اعزام 2 تیم به پیکارهای جام بین‌المللی علیوف را تقاضا کرد. در صورت موافقت با این تقاضا به جای 1 تیم 15 کشتیگیر به این رقابت ها اعزام می شوند. رقابت های جام علیوف اوائل اردیبهشت ماه آینده در جمهوری داغستان برگزار خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دیگو مارادونا نیمه شب گذشته از بیمارستانی در مرکز بوئنس آیرس مرخص شد. او به دلیل مصرف بیش از اندازه مواد الکلی تحت مداوا بود. نابغه تاریخ فوتبال برای رهایی از ناراحتی کبد و بیماری هپاتیت به مدت 2 هفته در بیمارستان به سر برد. در بیانیه بیمارستان تلام آمده است که مارادونا از ناراحتی‌های حاد بیماری رهایی یافته و پزشکان به او دارو و رژیم غذایی ویژه‌ای تجویز کردند.
مارادونا در بیمارستان مرخص شد. البته از بیمارستان برای طرفداران مارادونا این احتمالا خبر خوبی بود. فریدون شیبانی آخرین تحولات و آخرین خبرهای ورزشی را در اختیارتان گذاشت. به پایان این مجله شامگاهی نزدیک می‌شویم. آنچه امروز مهمترین خبرها را تشکیل می‌دادند، احتمال دارد جمهوری اسلامی در کنفرانس امنیت عراق شرکت نکند. و سخنگوی نظامی آمریکا در عراق جمهوری اسلامی را به آموزش تروریست‌ها متهم کرد. نرخ تورم در ایران در سال جاری به 23.4% میرسد. همچنان با ما بمانید. همکاران ما در رادیو فردا نیز همچنان با شما خواهند بود. شبتان خوش.